تراک 171. خدای سبحان در این آیات در امر رباخاری شدتی به کار برده که درباره هیچ یک از فروع دین این شدت را به کار نبرده است، مگر یک مورد که سختگیری در آن نظیر سختگیری در امر رباست و آن این است که مسلمانان دشمنان دین را بر خود حاکم سازند. و اما بقیه گناهان کبیره، هرچند قرآن کریم مخالفت خود را با آنها اعلام نموده و در امر آنها سختگیری هم کرده، ولیکن لحن کلام خدا ملایمتر از مسئله ربا و حکومت دادن دشمنان خدا بر جامعه اسلامی است و حتی لحن قرآن در مورد زنا و شرب خمر و قمار و ظلم و گناهانی بزرگتر از این، چون کشتن افراد بیگناه، ملایمتر از این دو گناه است. و این نیست مگر برای اینکه فساد آن گناهان از یک نفر و یا چند نفر تجاوز نمی کند و آثار شومش تنها بعضی از ابعاد زندگانی را در بر می گیرد و آن عبارت است از فساد ظاهر اجتماع و اعمال ظاهری افراد، به خلاف ربا و حکومت بیدینان که آثار سوءش بنیان دین را منهدم می سازد و آثارش را به کلی از بین می برد و نظام حیات را تباه می سازد و پرده‌ای بر روی فطرت انسانی می افکند و حکم فطرت را ساقط می کند و دین را به دست فراموشی می سپارد، که انشاءالله توضیح این معانی را تا اندازه‌ای خواهیم داد. جریان تاریخ نیز این نظریه قرآن را تصدیق کرده و شهادت می‌دهد که امت اسلام از اوج عزت به پایین‌ترین درجه ذلت نیفتاد و مجد و شرفش به غارت نرفت و فاقد مال و عرض و جان خود نشد، مگر وقتی که در امر دین خود سهل‌انگاری کرد و دشمنان دین را دوست خود گرفته زمام امر حکومت خود را به دست ایشان سپرد و کارش به جایی رسید که نه مالک مرگ خود بود و نه مالک زندگیش، نه اجازه می‌یافت تا بمیرد و نه فرصت پیدا می‌کرد تا از مواهب و نعمت‌های زندگانی برخوردار گردد. لذا دین از میان مسلمانان رخت بربست و فضائل نفسانی از میان آنان کوچ نمود. رباخاران به جمع کردن اموال و انباشتن ثروت پرداختند و در راه به دست آوردن جاه و مقام با یکدیگر مسابقه گذاشتند و همین باعث به راه افتادن جنگ‌های جهانی شد و جمعیت دنیا به دو دسته تقسیم گردیده و روبروی هم ایستادند، یک طرف ثروتمندان مرفه و طرف دیگر استثمار شدگان بدبختی که همه چیزشان به غارت رفته بود. و این جنگ‌های جهانی بلایی شد که کوه‌ها را از جای کند و زلزله در زمین افکند، انسانیت را تهدید به فنا کرد و دنیا را به ویرانه‌ای تبدیل نمود. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، آری عاقبت کسانی که بد کردند همان بدی بود. و به زودی ان شاء الله برای خواننده روشن خواهد شد که آنچه قرآن کریم در باب رباخاری و سرپرستی دشمنان دین فرموده از پیشگویی های قرآن است. الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. کلمه خبط به معنای کج و معوج راه رفتن است. وقتی میگویند خبط البعیر، معنایش این است که راه رفتن این شتر غیر طبیعی و نامنظم است. انسان هم در زندگیش راهی مستقیم دارد که نباید از آن منحرف شود، چون او نیز در طریق زندگیش و بر حسب محیطی که در آن زندگی می کند حرکات و سکناتی دارد که دارای نظام مخصوصی است که آن نظام را بینش عقلایی انسانها معین می کند و هر فردی افعال خود را چه فردی چه اجتماعی با آن نظام تطبیق می دهد. انسان وقتی گرسنه شد تصمیم می‌گیرد تا غذا بخورد و چون تشنه شد در صدد نوشیدن آب برمی‌آید. برای استراحتش بستری فراهم می‌کند و چون شهوتش طغیان کرد ازدواج می‌نماید. و چون خسته شد استراحت می کند و چون گرمش شد زیر سایه می رود و برای این منظور خانه می سازد و همچنین سایر حوایجی که دارد بر می آورد و در معاشرتش با دیگران در برابر پاره امور خوشحال و در برابر بعضی دیگر گرفت خاطر می شود. هر وقت مقصدی داشته باشد که نیازمند به مقدماتی است، نخست مقدماتش را فراهم می کند و هر هدفی را دنبال می کند که نیازمند به سببی است، نخست سبب آن را فراهم می کند. و همه این افعالی که در زندگیش دارد، گفتیم، ناشی از اعتقاداتی است که همه به هم مربوط و به نحوی متحد و سازگار است و با یکدیگر تناقض ندارند و مجموعه این افعال را همان زندگی بشر می نامیم و همانا انسان به واسطه نیرویی که در او به ودیعت نهاده شده، یعنی نیرویی که با آن خیر و شر، نافع و مضر را تشخیص می دهد، راه صحیح زندگی را یافته است و ما سابقا درباره این نیرو سخن گفته ایم. این وضع انسان معمولی است، اما انسانی که ممسوس شیطان شده، یعنی شیطان با او تماس گرفته و نیروی تمیز او را مختل ساخته، نمیتواند خوب و بد، نافع و مضر و خیر و شر را از یکدیگر تمیز دهد و حکم هر یک از این موارد را در طرف مقابل آن جاری میسازد. مثلا به جای این که خیر و نافع و خوب را بستاید، زشتی ها و شرور و مضرات را می ستاید و یا به جای این که دیگران را به سوی کارهای خیر و مفید دعوت کند، به سوی شرور می خواند. و این به آن جهت نیست که معنای خوبی و خیر و نافع را فراموش کرده و نمی داند خوب و بد کدام است، برای این که هرچه باشد انسان است و اراده و شعور دارد و محال است که از انسان افعال غیر انسانی سر بزند، بلکه از این جهت است که زشتی را زیبایی و حسن را قبح و خیر و نافع را شر و مضر می‌بیند. پس او در تطبیق احکام و تعیین موارد دچار خبط و اشتباه شده است. و چنین انسان مخبت در عین اینکه مخبت است، اینطور نیست که همیشه عمل غیر عادی را نمی‌بیند، برای اینکه لازمه این فرض آن است که صاحب آرا و افکاری منظم باشد، عادی و غیر عادی را تشخیص بدهد و مانند مستان مخمور که درخت سرو را نی و نی را سرو می‌بیند، این را به جای آن و آن را به جای این بگیرد، بلکه عادی و غیر عادی برای او به هم مخلوط شده، نمی‌تواند این را از آن تشخیص دهد. عادی آن عملی است که او عادی بداند و غیر عادی آن عملی است که او غیر عادی تشخیص دهد. پس در نظر او عادی و غیر عادی یکی است. اگر او عملی را کرد عادی است، وگرنه غیر عادی. عیناً مانند شتری که در راه رفتن میلنگد. او در عین اینکه خلاف عادی راه می‌رود، عادی را مثل خلاف عادت می‌پندارد، بدون اینکه این در نظرش بران مزیتی داشته باشد. پس او هیچ وقت مشتاق آن نیست که از خلاف عادت به حال عادی برگردد. دقت فرمایید. وضع رباخار عیناً همینطور است، چون او چیزی برای مدتی به دیگری می‌دهد و در عوض همان را با مقداری زیادتر می‌گیرد و این عمل برخلاف فطرت آدمی است، چون فطرت که پایه و اساس زندگانی اجتماعی بشر را تشکیل می‌دهد، حکم می‌کند که آنچه را که آن آدمی دارد و از آن بی‌نیاز است، با آنچه که دیگران دارند و او به آن نیازمند است، معاوضه کند. آن مقدار که از مال خود می‌دهد، به همان مقدار از مال دیگران گرفته، جای خالی را پر کند، نه بیشتر بگیرد و نه کمتر. و اما اینکه مالی را بدهد و عیناً همان را بگیرد با چیزی زائد، از دو جهت غلط است. اول اینکه مبادله‌ای صورت نگرفته، دیگر اینکه زیادی گرفته و این حکم فطرت و اساس اجتماع را تباه می‌سازد، برای اینکه از طرف رباخار منجر به اختلاس و ربودن اموال بدهکاران می‌شود و از طرف بدهکاران منتهی به تهی‌دستی و جمع شدن اموالشان در دست رباخال می کردند. پس رباخاری عبارت است از کاهش یافتن بنیه مالی یک عده و ضمیمه شدن اموال آنان و اموال رباخار. این کاهش و نقصان از یک طرف و تکاثر اموال از طرف دیگر نیز منجر به این می شود که به مرور زمان و روز به روز خرج بدهکار و مصرف او بیشتر می شود و با زیاد شدن احتیاج به مصرف و نبودن درآمدی که آن را جبران کند روز به روز خرج بیشتر می شود و ربا نیز تصاعد می یابد و این تصاعد از یک طرف و نبودن جبران از طرف دیگر زندگی بدهکار را منهدم می سازد و این خود خبطی است که رباخار مبتلای به آن است، مانند خبطی که جن زده مبتلای به آن است، برای اینکه معاملات ربوی او را در آخر دچار این خبط می کند که فرقی میان معامله مشروع یعنی خرید و فروش و معامله نامشروع یعنی ربا نگذارد و وقتی به او بگویند دست از ربا بردار و به خرید و فروش بپرداز، بگوید چه فرق هست میان ربا و بیع و چه مزیتی بیع بر ربا دارد تا من ربا را ترک کنم و به خرید و فروش بپردازم. و لذا خدای تعالی به همین سخن رباخاران که چه فرق هست میان بیع و ربا استدلال بر خبط آنان کرده است و این استدلال است قوی و بجا، برای اینکه ربا تعادل و موازنه ثروت را در جامعه به هم میزند و آن نظامی را که فطرت الهی به آن راهنمایی میکند و باید در جامعه حاکم باشد مختل میسازد.